بایستی یک مسیری رو که این مسیر مسیر جدیدی است، مسیر نوی است، باید انتخاب کنیم و در این مسیر با جدیت حرکت بکنیم. مسیر تولید داخلی، اینی که یکی از دوستان عزیز ما اینجا گفتن که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره، این جزو خطرناکترین فکرهایی که همین فکره که آدم بگه که چون من اگه تصمیم بگیرم فلان دستگاه نظارتی اینجوری میگه، فلان مانع تراش اینجوری میگه، پس راحت تر اینه که تصمیم نگیرم. این بسیار خطرناک. نه خیر، باید تصمیم بگیرید، باید اقدام کنید، باید با سختی ها بسازید، موانع رو باید برطرف کنید. تا الان هم خیلی از موانع برطرف شده و ملاحظه میکنید دیگه. خیلی از این مجموعه هایی که صحبت کردن در بخش های مختلف کارهای موفقی دارن. اینا 10 سال پیش اینجوری نبود، 15 سال پیش اینجوری نبود، به تدریج امکانات فراهم شده. بنده هم پشت قضیه ایستادم، اینو شما بدونید. من دفاع میکنم، کمک میکنم. تولید بایستی تو کشور پیشرفت پیدا کنه. علاج کار اینه.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه، صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجودت همه امید، توی از تمام خورشید. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید.
عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام و در ادامه 4 برنامه قبل آقای دکتر ابوالفضل زهروند با ما همراه هستند. این 5مین و آخرین برنامه‌ای هست که دیدگاه‌های آقای دکتر زهروند رو در حوزه‌های اقتصادی با هم مرور می‌کنیم. نام آقای زهروند رو شما در حوزه‌های دیپلماسی بیشتر شنیدید، ولی ما تلاش کردیم در این 5 برنامه قدری بیشتر ایشون رو به شما معرفی بکنیم و در حوزه اقتصاد هم به بررسی نظرات ایشون بپردازیم. آقای زهره، من سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای زهره، من چون ما برنامه‌مون به صورت تولیدی تقدیم شنوندگان عزیز میشه، قبل از اینکه وارد بحث‌های قبلیمون بشیم و ادامه بحث برنامه قبل رو داشته باشیم، نگاهی به تحولات روز داشته باشیم. خب البته در این ایام در برنامه‌های مختلف جناب عالی نظرات خودتون رو بیان کردید، ولی برای شنوندگان یاد ایام هم درباره دو موضوع مهم روزهای اخیر دیدگاه خودتون رو خیلی کوتاه بفرمایید، هم ترور ناجوان مردانه شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانشون، و بعد هم بپردازیم به موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی که بسیار حاشیه دار شد. ابتدا درباره حاج قاسم سلیمانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تسلیت و تعزیت، حاج قاسم در واقع نماد هویت ملی ما بود و واکنشی رو که من از در واقع مردم دیدم، تقدیر و تشکر جمعی و ملی بود از این نماد و واکنشی بود به اقدام تروریستی امریکایی ها که در واقع سعی کردن به این نماد خدشه وارد کنن. ترور سردار سلیمانی ترور و زدن یه فرد نبود، در واقع حمله به هویت بود، حمله به امنیت بود. ببینید، من کارم جوریست که درگیرم با این مباحث کلان، یعنی هویت، امنیت، منافع ملی، اینها همه در هم تنیده است و هر کدوم اینا به نوعی تأثیر تأثیر و نقش زیرساخت میتونن برای همدیگه داشته باشن. مسئله نفوذ رو اگر همه شنیدن دیگه، اعتراض داشتن که چرا ایران نفوذ کرده. اصلا بالندگی و رشد یک کشور و نماد پویایی یک کشور رو شما در نفوذش میبینید. یه آدم مؤثر هست که نفوذ فردی، جمعی، اجتماعی پیدا میکنه. آدمی که خاصیت نداره که نفوذ نداره که. انقلاب اسلامی وقتی میاد مخاطب جهانی میخواد داشته باشه و وقتی داره گفتمان چند جانبه گرایی و بحث توحید رو وقتی مطرح میکنه، بحث مقاومت رو وقتی مطرح میکنه، یعنی با اقبال مواجه شده. وقتی اقبال مواجه میشه، مفهوم نفوذ رو در خودش داره. سردار سلیمانی نشون داد که اگر یک کشوری، هر کشوری قرار باشه که به توسعه پایدار برسه، اگر قرار باشه به یک موقعیت رشدیابنده پایدار برسه، نه صرفا در حد بقا، و قرار باشه بدرخشه، و این باید نفوذ داشته باشه و این باید خودش رو از دوگانه هایی که رایجه خارج بکنه، دوگانه که ما تو این سالها باش آشنا بودیم، نه یک صراط مستقیم، یک راه مشخص با اتکا و ظرفیت داخلی. مدافعین حرم جز ظرفیت های داخلی مون بود. اگر اهدافی رو انتخاب کردیم به خاطر نیازها و الزامات در واقع راهبردی مون بود و بنابراین در این راستا مقاومت و ایستادگی در اجرایی کردن این راهبردها مردانی رو میخواد که اصلها ثابت و فرعها فی السما، کسانی باشن که ریشه دار باشن، کسانی باشن که مؤمن باشن به اون راهبرد، به اون اهداف و به ملت و هویت خودشون پایبند باشن، اتکا داشته باشن و در مواجهه با در واقع جریانات مخالف، یا اسم شما میذاریم دشمن یا بگیم مخالف، کسانی که به هر حال منافعشون رو در نقطه مقابل ترسیم کردن، یعنی اگر ما نفوذ داشتیم اونا نفوذ ندارن، اگر اونا نفوذ داشتن ما نفوذ نداریم، ما حوزه بازیگری داشتیم حوزه بازیگری و تنفس اونها تنگ میشه، و اگر اونها حوزه بازیگری و تنفس داشتن حوزه تنفس و بازیگری ما تنگ میشه. اینها جزء واقعیت های صحنه بین الملل و عالم هستی است. بنابراین قاسم سلیمانی و جریان مقاومت آمد که رشد بکنه، تغییر ایجاد بکنه و حقوق خودش رو پاسداری بکنه و در واقع مواجه شد و میشود با مخالفینی که طمع به موقعیت اونها دارن، طمع به منابع اونها دارن و قاسم در واقع نماد هویت و نماد رویکرد مقاومتی ملت ایران بود و امنیت در سایه مقاومت عملیاتی شد و همه احساس کردند که امروز در ایران اسلامی زندگی میکنن که دور تا دورش اگر ناامنه، اما ایران بالاترین سطح از امنیت رو نه تنها در خاورمیانه حتی در بخشای مهمی از جهان داره.
انا لله و انا الیه راجعون.
ملت عزیز ایران، سردار بزرگ و پر افتخار اسلام آسمان شد.
آمریکا پاسخ ای کارت رو پس میگیری.
سلامتی بچه من.
تشییع باشکوه پیکر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمش حضور چند
جمعیتی که جای سوزم انداختن نیست. حالا کوتاه مراسم
اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودشون
کنم. علی الامیتیین ان یخرجوا قواعدهم جنودهم و ضباطهم و قواعدهم من منطقتنا عليهم ان يلحقوا.
انتقام میگیریم سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به مناطق حساس پایگاه عین الاسد و کشته شدن حداقل 80 نفر از نظامیان تروریست آمریکایی.
یه سیلی به اینها زده شد. اونجایی که در مقام مقابله مهم است این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تموم بشه. دوران بزن در رو گذشته. بزنید می‌خورید.
من به مردم امریکا سفارش میکنم از این عملیات های اخیر، از این وقایعی که در این روزها اتفاق افتاد درس بگیرن، به سردمداران امریکا، به حاکمان خودشون فشار بیارن، از این منطقه کم هزینه جمع کنن و برن.
این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سرتاسر کشور سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر رو کرد.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
بعد از شهادت حاج حسین سلیمانی، این موضوعی که اشاره کردید ایشون نماد هویت ملی مردم ایران بود رو به وضوح میشه گفت که دیدیم در واکنش هایی که نشون داده شد، اقشار مختلفی که در مراسم تشییع در شهرهای مختلف حضور پیدا کردن، اقشاری که قطعا به ظاهرشون نمیخوره ولی این اعتقاد رو داشتن که حاج حسین سلیمانی نماد هویت ملیشون بوده، ادیان مختلفی که در ایران حضور دارن، اقشار، گروهای مختلف این واکنش رو نشون دادن و این تأسف و تأثر خودشون رو به جهانیان رسوندن. آیا به نظر شما آمریکا و رژیم صهیونیستی چون این تصوری رو می‌کردن که با این واکنش و این بازتاب مواجه بشن؟
اگر چنین تصوری داشتن اقدام رو نمی‌کردن. همه از آن کردن، همه تحلیلگرا، استراتژیست‌های بین‌المللی اشاره داشتن که خطای راهبردی آقای ترامپ بود. ترامپ ببینید، همونجوری که میگن قمارباز، چون واقعا همینه، سابقهش بر پایه ساختن قمارخونه است. در ایرلند، در جاهای مختلف، حتی قبل از انقلاب در شمال ایران هم اومده بود می‌خواست یه قمارخونه بسازه. ببین اصلا کارش، حرفه، فنش ساختن قمارخونه است در لاس وگاس و جاهای مختلف. او 0 و 1 می‌خواد بازی کنه، چون ثروتش رو تونسته از رهگذر قمار به دست بیاره. خب یه قمارباز موفقی بوده، یعنی شانس آورده به حساب خودش و زده برده، و لذا در اینجا وقتی که در نقطه استیصال قرار میگیره در مواجهه با تغییرات و تحولات منطقه‌ای که به نفع مردم منطقه و به نفع ایران در حال تغییر هست و او بایستی در واقع خارج بشود، دست به یک ریسک زد که ما دو حالت بیشتر نداریم. وقتی قاسم رو میزنیم دو حالت پیش میاد، یا اینکه ایران میترسه، مثل اون واقعی که اتفاق افتاد در سال 68 و زدن هواپیمای مسافربری، بنابراین ایران جامه زر سر میکشه و میاد میشه سر میز مذاکره 67 و میاد سر میز مذاکره و ظرفیت‌های ملیشو واگذار میکنه و به اصطلاح اون نرمالایز میشه، میاد توی چارچوب. حالت دوم این هستش که کنش انجام میده یا واکنش انجام میده تحت عنوان یک اقدام به اصطلاح نظامی بدون پشتوانه داخلی. چون ببینید ساختار و حکومت ما در واقع مردم پایه است. فکر نمی کرد برای شهادت قاسم سلیمانی با چنین استقبالی مواجه بشه. اون می گفت خب حالا میاد دوتا موشک میزنه، من 100 تا موشک بهش تقدیم میکنم و در این حالت باز ویرانسازی میکنم و حضور مردم همه معادلات رو به ضرر ترامپ به هم زد و او جرأت این کار رو نکرد و باخت این قضیه رو. بنابراین من میخوام بگم ما در جنبه‌های مختلف در واقع دستاورد داشت برای ما، هرچند که قاسم در واقع اینجا از دست دادیم، اما یک پدیدار قشنگی در محیط داخلی و سطح ملی ما به وجود اومد. همه گفتن ما یک قاسم سلیمانی هستیم. یعنی موفقیت یک فرد موفق در هر عرصه، حتی در عرصه کارآفرینی. یک کارآفرین کیه؟ کارآفرین کسی است که خودش رو تکثیر میکنه، اندیشش رو تکثیر میکنه، روشش رو تکثیر میکنه و این تکثیر باعث میشه که تغییر مثبت در جامعه به وجود بیاد. و قاسم توانست در حوزه امنیت سازی و مدیریت امنیت در منطقه خودش رو تکثیر بکنه و امروز میبینیم که در کشمیر هم میان میگن ما هم قاسم سلیمانی هستیم،
محدود به ایران نشود.
احسن، این دستاورد این بود که به نظر من مبارکش باشه
انشاءالله. و بعد از اون جمعه 13 حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون به شهادت رسیدن. چهارشنبه بعد از اون اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داشتیم. تحلیل شما از این اقدام چی هست و باز آیا تصور چون این اقدامی رو آمریکایی‌ها از طرف جمهوری اسلامی داشتن یا خیر؟
من فکر میکنم صحنه که رو دیدن، صحنه حضور میلیونی و گسترده در کل کشور، به این جنبندی رسیدن. اما فکر نمی کردن نقطه‌ای که انتخاب میشه چنین نقطه‌ای باشه. فکر نمی کردن ضربه‌ای که وارد میشه تا این حد کارآمد و کارا باشه و لذا چک رو خوردن. یعنی یک سیلی بود، نقطه آغازی بود از شکل‌گیری یک فرایند. ببینید، ما با هیچ ضربه آنی نمیتوانستیم و نمیتوانیم ضربه‌ای که وارد کردن و از دست دادن قاسم سلیمانی بتونه با اون جبران بشه. اما فرایندی که اتفاق افتاد بر پایه تغییرات ژئوپلیتیکی، تغییرات فرهنگی که در سطح منطقه هستش، به نظر من نقطه کارآمد و خوبی رو انتخاب کردن. ضربه مؤثر بود و ضربات بعدی رو هم قطعا در پی خواهد داشت، که حالا دیگه اینجا ما نیستیم. همه اونهایی که گفتن ما قاسم سلیمانی هستیم به خونخواهی او بلند خواهند شد و این تغییرات ژئوپلیتیکی عمیق‌تر به نفع ما قابل ارزیابی است.
نمونه‌اش رو در عراق دیدیم، شروع کردن یه سری واکنش‌ها و
هنوز ابتدای
راه. شما در مقطعی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودید که همزمان و قدری قبل از اون تحولات منطقه‌ای موسوم به بیداری اسلامی آغاز شده بود. در اون مقاطع برخورد و رو در روی با حاج قاسم سلیمانی داشتید که خاطری برای شنوندگان ما بفرمایید؟
ببینید، من
البته یا قبل از اون و بعد از اون،
من سالها بود که به طور مستقیم و ضمنی با حاج قاسم و حتی سلف قبلیشون سردار وحیدی کار مستقیم داشتم در حوزه سیاست خارجی و در صحنه افغانستان، چون سپاه قدس در واقع بخشی است از سیاست خارجی ما. ببینید، جریان نهضتی و جریان روتین دیپلماتیک اینا دو بال هستند و اینا در یک پکیج تعریف میشن. یعنی در واقع بخشی که به دیپلماسی مردمی است با مناطقی که مورد هدف، این رو ماموریتش رو سپاه انجام میده، سپاه قدس، و بخش دیپلماتیکش رو که با دولت هستش و دولت‌ها هستش، بخش وزارت خارجه انجام میده و اینا همپوشانی هم دارن و دولت‌های ناظر هستن. یعنی ما همونجوری که وابسته نظامی رو از وزارت دفاع در برخی کشورها، مثلا من تو ایتالیا هم که بودم وابسته در واقع وزارت دفاع اونجا بود که با همتای خودش در تماس بود، سازمان خودش، در بخشایی که مثل افغانستان هستش وابسته ما از سپاه قدس میشه، میاد اونجا و کار انجام میده. خب میگم هیچ کار پنهانکاری و چیز عجیبی در اینجا نیستش. من از این نقطه هستش، یعنی میشه گفتش که در خلال سالایی که آقای قاسم سلیمانی عهده‌دار این مسئولیت بود، چون من همواره درگیر بودم با موضوع افغانستان و سیاست خارجی، به نوعی مستقیم غیر مستقیم باشون در ارتباط بودم. و آخرین جلسه هم که ما خدمت ایشون بودیم، یه صبحانه رو ما خدمتشون بودیم و راجع به همین بحث افغانستان، و اون موقع که داشتم میرفتم افغانستان به عنوان سفیر ایران، اونجا دیدار مستقیمی با هم داشتیم و گپ و گفتی داشتیم، به برنامه‌های رو با هم تنظیم کرده بودیم که بعدم دیگه حالا گذشت.
روح ایشون و همه همرزمانشون شاد باشه. اما آقای زهروند، بعد از این نمایش قدرت و اقتدار ایرانیان یک حادثه تلخی اتفاق افتاد در سطح کشور ما و سقوط هواپیمای اوکراینی بود که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان ما و دیگر مسافرینی که در این هواپیما حضور داشتن، فقط این تلخی برای هموطنان ما نیست، قطعا همه اون عزیزان جان باختنشون برای همه ما تلخ است. تحلیل شما از این اتفاق رو هم داشته باشیم. خب واکنش های بسیار رو شنیدیم، اقدام و نظر مستقیم فرمانده هوافضای سپاه رو شنیدیم و بعد از اون هم حضور فرمانده کل سپاه در مجلس رو داشتیم و اظهاراتی که ایشون داشت که از رسانه ملی هم به صورت کامل پخش شد. تحلیل جناب عالی رو از این اقدام بدونیم. باز از سابقه شما از شورای امنیت ملی و حضورتون در دبیرخونه این شورا استفاده کنیم.
ببینید، من فکر من بخشی های گفته نشد، حالا منم یه بخشی رو میگم به دلیل تجربه‌ای که داشتم به عنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. ببینید، این که 3-4 روز میگن طول کشید و برخی ها تلاش کردن، حسن عناصر معاند و یا بیخرد که آشنا نیستن، سعی کردن اینو به عنوان اینکه شاید ساختار دنبال نستش که از زیر بار مسئولیت قضیه فرار بکنه و یا خدای نکرده بخواد دروغ بگه و اینجور قضیه. اصلا به اعتقاد من چنین چیزی نبوده و نیست. مسئله در اینجاست که ما در اولا 3-4 روز زمان زیادی برای یک واقعی که این گونه اتفاق میفته و نمونه های خارجیش هم اگر ما دیده باشیم، این زمان خیلی کوتاست. یعنی 3-4 روز اصلا زمان. هواپیمای مالزیایی که در صحنه اوکراین سقوط کرده هنوز نه روسا پذیرفتن و نه اوکراینی ها. یه نکته است. نکته دومی که داریم
چند سال فکر کنم نزدیک 10 ساله، درسته؟
بله بله، خیلی زمان. موارد دیگه هم ما به همین صورت داشتیم.
خود اوکراین از این نمونه ها زیاد داشته.
زیاد دارن. نکته بعدی که ما داریم است که وقتی این اتفاق میفته باید سهم عوامل روشن بشه. تعیین سهم، چون تک پایه نیست. یعنی فقط سپاه نبوده در کل ماجرا که حالا بخوام بگیم آقا تأخیر داشتی یا نداشتی. واقع اتفاق میفته، باید صحنه میدانی رو دید که آیا همزمان موشک ما بوده یا شاید ما موشک شلیک کردیم اما موشک دیگری هم بوده. شاید در بحث در واقع جنگال، شاید در اینجا اتفاق دیگری صورت گرفته، شاید آواکسی در اینجا بوده، شاید خود هواپیمایی هم که ما به عنوان هواپیمای اوکراینی میگیم در واقع توی اون امکاناتی رو تعبیه کرده بودن که بخوان مثلا فریب انجام بدن، شاید فضایی رو میخواستن ایجاد بکنن که در سایه اون فضا تازه اقدام ایالات متحده در زدن اهداف داخل ایران رو در واقع پوشش بده، یعنی کور بکنه در واقع سیستم سامانه دفاعی ما رو و بعد بتونن عملیات خودشون رو انجام بدن. تمام اینا باید آنالیز میشد که ببینن به چه صورتیه. از اون بالاتر اینکه به هر حال واحدهای عمل کننده و مرتبط میبایستی اینجا نقش خودشون رو مشخص میکردن. کی باید بالاخره بیاد بگه که من مسئولیت دارم؟ ببین این خیلی مهمه و این خودش یه فرایند بیش از این حرفا طول میکشه. من سردار سلامی و در همچنین سردار حاجی زاده رو واقعا تحسین کردم. حتی شاید بگم برای من قابل تعجب بود، نباید شاید اینقدر بازم زودتر به این هنگام میمدن، همه رو میپذیرفتن. ببینید این به چه خاطره؟ به خاطر اینکه اساسا مسئله عمیق‌تر از این حرفاست. اگه میخواستن خدای نکرده مثل برخی دولت ها فریب کاری بکنن که بعضی کشور این کارو میکنن، کافی بود جعبه سیاه رو منهدم میکنن، اصلا غیب میشد. جعبه سیاه غیب میشد، از چی میخواستن بفهمن چی شده؟ هیچ کسی دنیا میره افکار اومن فکر میکنن که بالاخره یه اتفاق افتاده و آتیش گرفته خورده زمین.
خود سر سلامی هم گفتن که ما خودمون اعلام کردیم. بسیار خب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، باز میگردیم انشالله ادامه برنامه رو با شما خواهیم بود.
بر شانه های پرتلاتون خورشید خونالو بیدار، توفان بیپروای خاموش، تابوت ناآرام سردار.
ای خاتم ملک سلیمانی، در باور و افسانه مردم، چون بادبان صلح و آرامش بر موج‌های شانه مردم. از خود گذشتی مثل رود از دشت، در خواب سنگین زمین بیدار، ای در وطن زیباترین تصویر، ای در